سوا فکندی همه سایه هما را، علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. شرح خطبه 159 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر شنیدید. ساعت 12:30 دقیقه است. دعوت میکنم در برنامه چراغ مطالعه با یک کتاب خوب دیگه آشنا بشید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، عبدالله جوادی صدابردار و خانم ملیحه توکلی بازیگر، چراغ مطالعه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. سکوت بر کلاس حاکم بود، فقط صدای گرم استاد عرفانی تو کلاس تنین انداز بود که داشت از لطایف و حکم قرآنی در اشعار حافظ می گفت. لسان الغیب، خواجه حافظ شیرازی قرآن رو با زحمات تحقیقی فراوان مطالعه و لطایف و نکات قرآنی رو با مشاهدات قلبی جمع‌آوری کرده و خودش می‌فرماید ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطایف حکمی با نکات قرآنی. حضرت حافظ از ظرافت‌های قرآنی در تربیت ذهن و تطهیر قلب بشر استفاده کرده و در اشعارش به سبک‌های متعدد و متنوع در افکار و علایق انسان نسبت به مجازها و غفلت از حقایق اشارتهایی به جامعه بشری هدیه کرده. خواجه با بهره‌مندی از سبک و سیاق قرآن تونسته قدرت عبور از موانع ترسناک اجتماع عصر خودشو به دست بیاره و رسالت الهی و انسانیشو به ساحل اعصار بعد از خودش تحویل بده. این حضور در بین قشرهای مختلف جامعه به همراه رصد کردن زندگی اونا و مرهم گذاشتن بر زخمهاشون با لطایف و نکات قرآنی وجه امتیاز حضرت حافظ با شاعرانی بلندپایه مثل ابن فارزه. استاد عرفانی مفصل از لطایف و حکم قرآنی در اشعار حافظ گفت، بعد مکسی کرد و ادامه داد: چند روز پیش خانم ایمانی یکی از دانشجویان کلاس کتابی به بنده دادن تا نظرمو دربارش بگم. کتابی بود به اسم صحبت جانان که در اون لطایف و حکم قرآنی در دیوان حافظ بررسی شده بود. به نظرم کتاب جالبی اومد. تو این چند روز وقت گذاشتم و کتابو مطالعه کردم. بعدم کتابو به خانم ایمانی برگردوندم و چون موضوع کتاب با مباحث کلاس مرتبطه از ایشون خواستم امروز چند دقیقه‌ای درباره مطالب این کتاب صحبت کنم. استاد عرفانی چشم چرخون تو کلاس و گفت: خانم ایمانی بفرمایید. خانم ایمانی در حالی که کتابی توی دستش بود رفت و روبروی دانشجوها ایستاد و بعد از نام خدا گفت:
متشکرم از استاد عرفانی که امروز چند دقیقه از وقت کلاس رو در اختیار من گذاشتن. قبل از هر نکته لازم بگم که جمع بین قرآن، عرفان و شعر در تاریخ ادب و هنر اسلامی فراوان دیده شده، اما حفظ مرزها و نظم دادن به مرواریدهای درخشان اونا کاریه که فقط از حضرت حافظ برمیاد. حیرت افزایی در عین تبیینگری، تبیینگری در عین اجمال، اجمال در عین جمال، جمال در عین کمال و کمال در عین گدایی از عشق ویژگی سروده های این شاعر بزرگ شیرازه که در کتاب صحبت جانان به بهترین شکل واکاوی شده.
خانم ایمانی کتاب و ورق زد و گفت:
نویسنده در این کتاب معارف دین و اصول عقاید رو با آمیزه ای از عطر عرفان در آینه اشعار حافظ نشون داده. این کار نه فقط یک کار هنری، عرفانی و قرآنیه، بلکه یک کار سیاسی اجتماعی که بیشتر شاعران متعهد ایرانی از شعر شیرین پارسی شعور شیوای قرآنی و دینی رو استخراج و پیوند اسلامی ایرانی رو نمایان تر کردن. کتاب صحبت جانان صحبت از مردیه که سالها پیروی مذهب رندان کرده تا به گفته خودش به فتوای خرد هرس به زندان برد و به عزم توبه سحر استخاره کرده تا با فیض الهی او از صدها نامه سیاه در روز حشر ترس به دلش راه نده. صحبت جانان برگرفته از سخنان نغز عارف شوریده‌ای که از طالع فرخنده قرآن بهره ها برده و حکمت‌های قرآنی رو با نظم و زبان شاعرانه و قرآنی بازگو بلکه تفسیر ادیبانه کرده.
خانم ایمانی کتاب صحبت جانان رو ورق زد و ادامه داد:
نویسنده مطالب این کتاب رو با طراحی پرسش‌هایی در موضوع پژوهش شروع کرده. پرسش اصلی اینه که چه لطایف و حکم قرآنی در اشعار حافظ به کار رفته. پرسش‌های بعدی هم درباره ابعاد متفاوت لطایف و حکم قرآنی در بردارنده اصول دین، فروع دین، عقل و اخلاق. سوالی مثل چه لطایف و حکم اعتقادی از قرآن کریم در اشعار حافظ به کار رفته؟ چه لطایف و حکم از فروع دین که در قرآن ذکر شده در اشعار حافظ دیده میشه؟ چه لطایف و حکم عقلی از قرآن مجید در اشعار حافظ وجود داره؟ و سرانجام چه لطایف و حکم اخلاقی از قرآن در اشعار حافظ به کار رفته؟ نویسنده با این پرسش‌ها شیوه پژوهش رو مشخص کرده و برای پاسخ‌ها به تحقیق کتابخانه‌ای رو آورده.
خانم ایمانی کتاب صحبت جانان رو به سمت دانشجوها گرفت و ادامه داد:
نتیجه تلاش نویسنده این کتابه که در اون لطایف و حکم قرآنی در اشعار حافظ بررسی شده. همه ی سعی نویسنده در این کتاب اینه که از پایبندی حافظ به اصول و فروع دین با توجه به ارتباط قرآنی که مدعی اونه شواهدی رو نشون بده تا از قضاوت‌های خامی که بعضی از طالبان حق و حقیقت رو به سراب حواله کرده و از روح و ریحان دیوان حافظ محروم کرده پرده برداره و در 5 فصل از حریم خواجه شیراز دفاع بکنه.
خانم ایمانی نفسی تازه کرد و گفت:
با اجازه استاد بخشی از این کتابو میخونم و بعد اسم نویسنده و ناشر رو برای کسی که میخوان کتابو تهیه بکنن روی تابلو مینویسم.
بعد کتابو ورق زد و مشغول خوندن عباراتی از کتاب صحبت جانان شد. عزیزان، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب صحبت جانان نوشته آقای حسین درودی معرفی شد. این کتاب و انتشارات پلاک 8 در 335 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، با یک کتاب خوب دیگه در برنامه چراغ مطالعه آشنا شدیم. امروز 9 ربیع الاول سال روز آغاز امامت و ولایت صاحب الزمان علیه السلام، این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش میگم. همونطور که میدونید در قیام نهایی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف استکبار ستیزی جایگاه ویژه‌ای داره. اما اینکه استکبار چیه سوال خیلی مهمیه که باید بهش پاسخ بدیم. در برنامه ابلیسیان که تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام غلام علی استکبار رو از نگاه قرآن و حدیث بررسی میکنند.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهانی که از بین تمامی شبکه‌های رادیویی برنامه‌های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران رو میپسندید و دنبال میکنید. بلخص این برنامه که با عنوان ابلیسیان تقدیم شما میشه و موضوع اون بررسی استکبار از نگاه قرآن و حدیث هستش و کارشناس محترم برنامه ما، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی هستند. خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز و به ویژه مجری محترم برنامه جناب آقای حیدری سلام میکنم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. برای اینکه سیر بحث در واقع برای عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن قدری روشن بشه و بتونن با یک تیب خاطر و آرامشی برنامه امروز رو پیگیری بفرمایند، من درخواست میکنم یکی دو دقیقه خلاصه‌ای از مباحث برنامه گذشته شما بفرمایید.
بله، مهمترین چیز شاید تو برنامه‌های گذشته همین مفهوم شناسی استکبار بود و ما این رو با این طراحی طرح کردیم که به نوعی انسان اول وقتی خودشیفته بشه نسبت به یک کار خوبش، این میشه عجب. این عجب و این خودشیفتگی وقتی که مقایسه بشه با دیگران میشه تکبر، اما همچنان در حالت نفسانی باقی میمونه. وقتی که ظهور و بروز پیدا میکنه میشه استکبار. همین که فرد خودش رو بزرگتر ببینه و دیگری رو کوچکتر ببینه و این رو ظهور و بروز بده، دیگری رو تحقیر بکنه و نشون بده که مثلا توی سخن گفتن از من دیگه کسی بالاتر نیست، این همون حالت استکبار میشه. و گفتیم که استکبار هم در عرصه فردی کاربرد داره، هم در عرصه اجتماعی. استکبار اعتقادی داریم در برابر خداوند، استکبار اخلاقی داریم که عملا همون کبری هست که خودمون رو داریم نشون میدیم، و استکبار سیاسی داریم. در همه عرصه ها این استکبار رو وجود داره. و گفتیم که در قرآن خیلی روش قرآن برای طرح استکبار زیباست. از یک طرف با بیان ویژگی های استکبار یک چهره نگاری از استکبار انجام داده و با معرفی تیپ ها به عنوان سمبل استکبار، امثال فرعون و ابلیس و هامان و قارون، این نمونه های عینی رو هم برای ما مشخص کرده که شما این مشخصاته و این هم نمونه های عینیش هستش. این مجموعه مباحثی بود که در جلسات گذشته انجام شد.
تشکر میکنم از شما جناب استاد و انشاءالله در ادامه برنامه موضوع این برنامه رو انشاءالله طرح میکنیم و در محضر جناب استاد احمد غلامعلی بحث رو پی میگیریم.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
خب عزیزان شنونده، برنامه ابلیسیان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. برای این برنامه جناب استاد غلام علی، من پیشنهاد میکنم بحث ضرورت و اهمیت شناخت استکبار رو در محضر شما پی بگیریم. به نظرتون برای ورود به این بحث اولین در واقع اصطلاح و واژه‌ای که باید بهش بپردازیم چی هستش؟
برای شناخت اهمیت یک موضوع باید بالاخره تمامی مواردی که به کار رفته رو بررسی کنیم تا ببینیم که امروز با همه گرفتاری هایی که بالاخره مردم دارن، الان یکی که داره تو رادیو این برنامه رو گوش میکنه میگه ما الان مشکل اقتصادی داریم، حالا بحث استکبار چیه که داره اینجا مطرح میشه، من الان مشکل اینو دارم که فرزندم سر کار نرفته، حالا اینا دارن بحث استکبار رو مطرح میکنن، نکنه این برنامه هم این گونه هستش که میخوایم تمام گرفتاری ها رو بندازیم سر استکبار جهانی و این گونه موارد. نه، اولین ضرورتی که اینجا میخوایم مطرح کنیم دشمن شناسیه. یه روایت قشنگ امام صادق علیه السلام داره که میفرماید ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه. بنی امیه آموختن ایمان رو برای مردم آزاد گذاشتن اما شرک شناسی رو آزاد نگذاشتن تا اگر آنان را به شرک بکشانن مردم متوجه نشن. این حدیث خیلی هشدار دهنده است، کاربردی هم هست، امروز هم نیز کاملا این معنا پیدا میکنه و این اهمیت بحث ابلیسیان رو تو این برنامه معارفی نشون میده. امروز برخی از متدینین میان میگن که چرا اصلا میخواید غرب شناسی بخونید، چرا میخواید شیطان شناسی بخونید، اصلا ما رو چه به بحث ابلیس، ما رو چه به بحث شیطان، ما همین به قرآن بپردازیم، به حدیث بپردازیم، خودمون رو قوی کنیم، بتونیم یک عبادت خوبی داشته باشیم، نیازی به شناخت غرب و شیطان و استکبار نیست. نه ما رو تو قبر اونا میذارن، نه اونا رو تو قبر ما میذارن، بذارید ما خودمون خوب باشیم. بعد یک باره میبینید که فرزند همین آقای مذهبی، فرزند همین بزرگواری که تو مسجد رفت و آمد میکنه، همون حرفی رو میزنه که استکبار میخواد، همان گونه میپوشد که نماینده استکباره، همان گونه میاندیشد که استکبار از او طلب میکنه. اینه که انسان باید به فرزندانش اون چیزهایی رو آموزش بده که تفکرات دیگر او رو احاطه نکنن. ما اینو تو روایات دیگرمون هم داریم. من یه مثال عمومیتر میزنم، شما نگاه کنید ارزش دشمن شناسی رو به دست بیاریم. اگر این ارزش دشمن شناسی رو به دست آوردیم، اهمیت بحث استکبار و اهمیت پرداختن به ابلیس در این برنامه هم مشخص میشه. شما مثلا نگاه کنید همین بازی‌های رایانه‌ای که کودکان ما انجام میدن، اگر فقط به نگاه سرگرمی دیده بشه میگید الحمدلله بچه‌مون ساکت، از صبح رفته تو اتاقش، نه پدر و مادر رو اذیت میکنه، نه به کسی کار داره، نه سرشو میشکنه، نه چیزی، بچه اصلا تو اون اتاق نشسته. بعد یواش یواش نگاه میکنید که چقدر در اعتقادات داره سست میشه. چرا؟ چون اون سازندگان این بازی‌ها دقیقا اومدن یک سری نمادهایی که این بچه دائم میبینه اونا رو تخریب میکنن، شکل مسجد رو، حالت قرآن رو، حالت عبادت رو، و این بچه ما هم بدون این که توجه کنه داره به سمت اینا شلیک میکنه. بعد میبینید که نسبت به خیلی چیزهای دیگه چی میشه؟ سست میشه. پس بنابراین ما وقتی که نگاه بکنیم باید این حالت استکبار شناسی رو از باب دشمن شناسی دقیقا بشناسیم. دشمن ایمان ما کبر ماست که به حالت استکبار پدید میاد. پس ما باید از این منظر دقیقا نگاه کنیم و استکبار رو به عنوان یک دشمن دین و اخلاق و اعتقادات و جامعه خودمون شناسایی کنیم. این رو میتونیم بگیم که اولین اهمیت استکبار شناسی در همین حالت دشمن شناسیش هستش.
بله، تشکر میکنم، انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم در محضر شما دوستان عزیز شنونده.
استکبار رو باید بشناسیم، خصوصیات استکبار رو باید بدانیم، عملکرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمون رو در مقابل او تنظیم کنیم. ما با برخورد غیر خردمندانه در همه عرصه ها مخالفیم. ما معتقدیم در همه عرصه ها، در همه برنامه ریزی ها، در همه جهتگیری های جمعی و فردی باید با درایت و حکمت عمل کرد. اگر صحنه رو نشناسیم، اگر دوست رو نشناسیم، دشمن رو نشناسیم، اگر امروز نظام سلطه رو نشناسیم، استکبار رو نشناسیم، چطور میتوانیم با حکمت و درایت حرکت کنیم؟ چطور میتوانیم برنامه ریزی درست کنیم؟ لذا باید بشناسیم.
در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی علاوه بر اشاره به خلاصه مباحث دو برنامه گذشته، جناب استاد احمد غلامعلی در ذیل بحث ضرورت و اهمیت شناخت استکبار به بحث دشمن شناسی اشاره فرمودند. جناب استاد، در برنامه گذشته ما قدری بیشتر وارد مباحث قرآنی شدیم، از جمله اینکه شما بحث نگاه و طراحی قرآن از موضوع استکبار رو تبیین کردید. آیا اهمیت و ضرورت شناخت استکبار رو ما در آیات قرآن هم میتونیم پیگیری بکنیم؟
بله، اتفاقا شاید بتونیم دومین اهمیت مطالعه بحث استکبار رو همون پر بسامد بودن موضوع استکبار در قرآن دونست. یعنی خیلی این موضوع تکرار شده و همین بیانگر استکبار شناسی و اهمیت استکبار شناسی هم هست. حالا تو همین جملاتی که از حضرت آقا هم پخش شد و آقا به موضوع دشمن شناسی و استکبار شناسی پرداختن و خودشون هم گفتم در همون مقاله‌ای که قبل از انقلاب داشتن به این موضوع و طراحی قرآنی استکبار اهمیت ویژه‌ای داده بودن. من حالا اینجا بد نیست این مطلب رو اینگونه تبیین بکنم. ببینید، درسته که ما گفتیم در 48 آیه قرآن استکبار و مشتقاتش اومده، ولی برای این 48 آیه آیاتی قبل و بعدش هست که در همون موضوع و در تبیین اون آیه هست که اصطلاح قرآنی به این میگن سیاق. یعنی در این سیاق ما ببینیم که چقدر آیات به استکبار پرداختن. در اون پایان نامه‌ای که جلسه گذشته نام بردم، پایان نامه خانم مریم شایسته که به بحث استکبار در قرآن پرداخته بودن، یه کار قشنگی ایشون اونجا انجام دادن. اومدن علاوه بر اینکه آیاتی که مربوط به استکبار میشه رو توی یک جدول آوردن، یه اشاره‌ای هم کردن به آیاتی که مطالعه اونها مربوط به استکبار میشه، همون سیاق رو برای ما بیان کردن. تو اونجا ایشون 592 آیه رو نشون دادن که به بحث استکبار و استضعاف مطرح میشه و مربوط میشه. وقتی که نگاه کنید 592 آیه، یعنی یه چیزی حدود 1/10 قرآن به مباحث استکبار و استضعاف پرداخته شده. این رو بذارید در کنار این که قرآن کتاب حکیمه و قطعاً هر حرفش و هر کلمه اش از روی حکمت قرار داده شده. وقتی که در یک کتاب حکیمی که قرار کتاب ماندگار هم باشه و کتاب جاودانه هم باشه و دستورالعمل زندگی ما هم باشه تا این اندازه به طرح موضوع استکبار و استضعاف پرداخته شده، طبیعی است که خودش بیانگر اهمیت مباحث استکبار شناسی است.
بله، تشکر میکنم. انشاءالله دوستان عزیز هم علاوه بر شنیدن مباحثی که جناب استاد اشاره می‌فرمایند، همچنین با منابعی که در برنامه گذشته هم اشاره شد و عزیزان میتونن اگر مایل هستن به سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه کنن و بلخص بحث پایانی که معرفی منابع بود رو بشنون. ما مباحثی که جناب استاد اشاره می‌فرمایید شاید نگاه دوستان عزیز شنونده ما رو هم عوض بکنه، یعنی در قرائت قرآن و تلاوتی که دارن با این نگاه و با این به اصطلاح عینک بهتر نگاه کنن به آیات، کما اینکه ما موضوعمون بحث ضرورت و اهمیت شناخت استکبار هست و اینجوری میتونن در واقع از واژه‌های قرآنی، از تعابیر قرآنی و پیام‌های قرآنی استفاده‌های بیشتری رو داشته باشن.
رادیو معارف، برنامه ابلیسیان.
جناب استاد اشاره داشتید که بله، ما میتونیم از قرآن کریم استفاده کنیم، از در واقع آنچه در آیات این کتاب شریف آمده در بحث ضرورت و اهمیت شناخت استکبار. حالا با توجه به اینکه سیاق آیات رو شما بیان فرمودید، نوع نگاه قرآن به مقوله در واقع مقابل استکبار، یعنی بحث استضعاف چگونه هستش؟
بله، این که ما بتونیم یک مفهومی رو با توجه به مفهوم مخالفش بشناسیم، این یک روش بسیار خوبی هست که از گذشته هم وجود داشته. ما تا وقتی نتونیم مفهوم مخالف رو بشناسیم، نمیتونیم خود اون مفهوم رو هم دقیقاً محدودش رو بدونیم چیه. مستضعف کسی است که ضعیف نگه داشته شده، یعنی با ضعیف فرق داره، با آسیب پذیر فرق داره. مستضعف یعنی به خودی خودش این توانمندی رو داره که بتونه خیلی خوب کار بکنه، اما عوامل مختلف سبب میشن که اونو مثل فنر همینطور پایین نگه دارن. یعنی اگر این قدرت برداشته بشه و برای او هم امکانات باشه، او هم میتونه از مواهب طبیعی خداوند استفاده کنه و عملا میتونه کارکرد مناسبی رو در جامعه داشته باشه. اون چیزی که از آیات و روایات برمیاد، استضعاف هنگامی از میان می رود که استکبار نیز از میان رفته باشد. پس اسلام با تأکید بر براندازی استضعاف و فراخوانی مردم به جهاد در این راه، به شایستگی به طرد استکبار پرداخته. یعنی شما ببینید در این آیات، سوره نساء آیه 75، چرا شما در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همانان که می گویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه کرده اند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خیش یاوری برای ما تعیین فرما. بنابراین کسی نمیتونه به بهانه این که من الان مستضعف فکری هستم، به بهانه این که من مستضعف اقتصادی هستم و چاره ای جز تبعیت از مستکبر اقتصادی و چاره ای جز تبعیت از مستکبر فکری ندارم، نجات پیدا کنه. نه، امام علی علیه السلام به آیات 67 و 68 احزاب، 48 غافر و 21 سوره ابراهیم اشاره کردن و این افرادی که به نوعی به خاطر استضعاف کاری نمی کنن، اینها رو مورد نکوهش قرار دادن. امام علی در اونجا می فرماید که خداوند ارجمند درباره گروهی از آنان که همین کافران باشند در کتاب خود به نکوهش یاد کرده، می فرماید همانا ما از سروران و بزرگان من فرمان بردیم و آنها ما را گمراه ساختند، پروردگارا آنان را دوچندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بزرگ. بعد امام با آیات دیگه‌ای که میخونن اینجا اشاره میکنن وقتی که اینها در آتش شروع به حجت آوردن میکنن و اون کسانی که مستضعف هستن به کسانی که گردن کش هستن میگن انا کنا لکم تبعا، ما پیرو شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا، شما میتونید واقعا ما رو نجات بدید حالا من عذاب الله یا من در حقیقت برخی از موارد دیگه‌ای که آیاتی که در اینجا اومده. اونا میگن نه، اگر ما خدا ما رو هدایت کرد و ما هم الان شما رو هدایت میکردیم. پس این گونه نیست که فرد به خاطر اینکه مستضعف هست این استضعاف خودش رو وسیله بدونه برای رهایی از آتش. نه، فردی که الان استضعاف داره باید تلاش بکنه که این استکبار اعتقادی، استکبار سیاسی، استکبار اخلاقی این رو کنار بزنه و برای خودش اون فضا رو فراهم بیاره.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد غلام علی، همچنین از شما شنوندگان عزیز که برنامه سوم از مجموعه برنامه ابلیسیان رو همراهی کردید. انشالله که با شناخت و بصیرتی که از طریق بررسی آیات و روایات خداوند متعال نصیب ما میکنه در راه برحذر بودن از دامهای شیطان و بالاخص کبر درونی و قیام بر علیه استکبار جمعی همیشه کوشا باشیم و متوجه این موضوع. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه ابلیسیان بودید ممنون و متشکریم. انشاءالله که بهره کافی برده باشید. اتفاق جناب استاد غلام علی و همچنین عزیزانی که یاری کردن تا این برنامه سمع شما گرامیان برسه، از محضر شما خداحافظی میکنیم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش، بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش، بیا در گذر.